بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که یک بازبینی از مباحث گذشته، از اول بحث رشوه و بعد ارتزاق قاضی من بیت المال و اجر قاضی و هدیه الى القاضی، این مباحث مفصلا گذشت. حالا من یک اجمالی فقط به صورت فهرست‌وار از این مباحث نوشتم، و چون دیدم که دوستان نظرشون اینه که بحث‌هایی که من به متن عربی می‌نویسم برن تایپ کنند و بعد به شماها برسه که بهتر مباحث روشن بشه، طول کشیده، گفتم امروز این تلخیص مباحث گذشته را تکثیر کنند و به شما رفقا برسانند که اقلا از مباحث گذشته یک یادآوری در ذهنتون بمانه انشاءالله، تا بعد برسیم به بحث‌های دیگر. در این مباحث گفتیم یکیش مسئله اولین بود که خود رشوه و رشوه گرفتن قاضی که در حقیقت به خاطر پول قاضی بیاد و حکم به باطل کنه، این از محرمات مغلظه هست و همونطور که ملاحظه فرمود که جزء از کنم که کفر بالله العظیمه. خب این بحثی درش نیست، متکیم در حرمتش به اتفاق شیعه و سنی ثابت. مسئله دوم اجر بر قضاوت بود، اجرت گرفتن. یک نفر را متحاکمین میان بهش میگن ما به تو اجرت میدیم و تو بیا و در مصورن که مین ما قضاوت بکن به حق، حتی اجرت قاضی به نفسهی حرام است یا نه. دیدیم که در صحیحه عمار ابن مروان یکی از اقسام سحت را اجرت قضات قرار داد، ولی گفتیم لو خلیه و طبعه مانعی نداره، برای که عمل مسلمان محترمه مانعی نداره که بالاخره قاضی هم بگه من اگر خواسته باشم، مثل این کارشناسا که بهش میگن فلان پولی بگید برید در فلان منطقه قیمت گذاری کنید. خب این عمل لو خلیه و طبعه عمل مباح و محترمیست و اجرت بر عمل محترم بلا اشکال جائزه، الا اینکه در خصوص اجر قضات دیدیم یکی صحیحه عمار ابن مروان بود که فرمود بل سخت و انواع کثیره، یکی از اون انواع را اجور القضات اجر قاضی قرار داد، و دیگری هم روایت حمزه ابن حمران بود که گفت لعن الله المستأکلین بالعلم، و بعد فرمود مستأکلین بالعلمی که مورد لعنن کسانی هستند که به فقهشون و به علم دینشون مردم نیازمندن، اون وقت در مقابل بس علم و نشر علم و از مردم مطالبه اجر کنند. خب این هم گذشت، ولیکن گفتیم لولا این دلیل مقتضای قاعده جواز اجرت گرفتن قاضیه. در خاطرتون هست که بعضی فرمودن اگر برش متعین بود قضاوت کردن اجرت گرفتن حرامه. به عرضتون رسید که این روی مبنایش که میگن واجب عینی تعیینی ملک الله و گرفتن اجرت در قبال او حرام است، ولی را حق نداره قاضی اجرت بگیره. ولی اینم بحثش گذشت که گرفتن اجرت حتی بر واجب عینی تعیینی اگر توسلی باشه فی نفس مانعی نداره، ولو واجب عینی باشه. مسئله بعد عبارت بود از اینکه هدیه بر قضا، پا پول میگیرن به عنوان هدیه بر قضاوت کردن، که فرق او با رشوه این شد هدیه برای جلب محبت یا به قول مرحوم ایروانی برای الجاء عرفی بود که من قاضی رو در روای سیگیر کنه و بر اساس حل جزاء الاحسان الا الاحسان رعایت مهدی را در قضاوت کنه، که گفتیم هدیه هم بازگشتش به همون رشوه است، منتها رشوه مستقیما پول برای دارفتن حکم، ولیکن هدیه برای جلب محبت قاضی یا به قول بعضی نون لطف قاضی یا به قول مرحوم ایروانی هدیه برای الجاء عرفی قاضی است. طبعا اگر به منظور حکم هدیه داده بشه همون حکم رشوه بر هدیه هم باره، ولیکن اگر هدیه بعد الحکم باشه یا هدیه فقط برای ارشاد به اصل حکم الله واقعی باشه و شخص قاضی غافله و توجهی نداره، گفتیم این محظوری در قبول چنین هدیه‌ای علل قاعده نیست. مطلب دیگر گفتیم به این که از کنم حضورتون که مطلب دیگر این بود که گفتیم مرحوم آقای شیخ محمد علی عراقی رحمت الله علیه فرمودن جائز مقداری از مال را بذل کنیم به قاضی برای اینکه اگر بتوانیم حق خودمون را استنقاض کنیم، یعنی در صورتی که بذل مال فقط برای استنقاض حق خودش و رفع ظلم ظالم باشه، به قاعده لا ضرر کو صاد خویی تمسک کرده یه بقیا به قاعده لا حرجی که مرحوم آیت الله عراقی از قول استادشون هم نقل میکنه، اینجا برای دفع ظلم ظالم محظوری درش نبود و اشکال نداشت. مطلب دیگری که به عرض رسید این بود که گفتیم عرض کنم حضورتون که اخذ رشوه هم همانند دادن رشوه هر دو حرامه، چون که الراشی و المرتشی و الرائش کلهم فی النار به حسب روایت نبوی. البته این بحثش رو بعد هم باز ایزن خواهد آمد انشاءالله. عرض کنم حضورتون که مطلب بعدن رشوه در غیر حکم که در موضوعات بود که در بحث دو روز قبل بود، گفتیم اگر رشوه بر عمل مباحی باشه، عمل نه غیر حکم، نه رشوه دادن اگر در مقابل عمل مباحی باشه، این رشوه جائزه و مانعی نداره و صدق رشوه هم برو اصلا یا ممنوعه یا اگر ممنوع نباشه ادله حرمت رشوه قطعا منصرف است به رشوه در حکم، نه اینکه رشوه بده به معنای اینکه کاری طرف کار مباحی براش انجام بده. اما اگر رشوه برای کار حرام باشه، پول بهش میده برای این کشور برای شخص کار حرامی را انجام بده یا اینکه مستلزم ظلم بل غیر باشه، اون مانعی نداره، چه اون حتما حرامه، زیرا اینکه هم اعانه بر اسم است دادن چنین پولی و هم خود این که انسان پول بده برای اینکه حق دیگری را از بین ببره و ظلم در حق دیگران کنه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب در اینجا بعد مرحوم شیخ به دو روایت اشاره میکنه که من این روایت ها را از نظر سندی و دلالی براتون بحث کنم که تا به حال این بحث نشده بود. گفتیم به این که مالی دادن برای انجام یک عملی که طرف میخواد انجام بده، حالا ولو این که این طرف ما پیش پولی میدیم که شر ظالمی را از ما کوتاه کنه، یا این طرف بره پیش یک حاکم ظالمی و بتوانه به برکت این پول ما دفع ظلم از ما یا از غیر کنه. این مسئله مورد بحث قرار گرفته. خب به مقتضای بعض روایات که هدیت الامال یا هدیت الامرا قلولون، به هر صورتی که انسان به کارگران یا به امرا پولی بده گفته مطلقا قلول و خیانته. آیا میتوان گفت که حالا اگر ما به یک کارمند دولت یه پولی میدیم برای اینکه یک عمل مباحی را برای ما انجام بده، پول بهش میدیم به یک کارگر شهرداری، میگیم آقا تو که کارمند در شهرداری هستی برای ما مثلا پروانه شهرداری بگیر، یه عملی که به نفسه مباحه، این معنا نداره. اون ادله ای که گفته از کنم هدیت الامال قلولون، این منصرف است به اونجایی که هدیه برای یک امر حرامی انجام بشه یا موجب برای تأیید حکومت جائر باشه. اما اگر یک عمل مباحی است، عمل مباح هم محترم از نظر اسلام، حالا کسی پولی به شخصی بده که براش امر مباحی را انجام بده، در این بعثی علل قاعده نیست، علاوه بر اون که علل قاعده محرمت نداره. دو روایت در مقام ذکر شده که شیخ به این دو تمسک برای حلیت عمل می فرمان. روایت اول صحیح محمد ابن مسلم بود، این روایت صحیح در باب 85 از ابواب ما یکتسب به حدیث دوم، فرمود که فر رشوت الا ان یحوله من منزله فیسکنه غیره قال لا بأس. حالا یک جای مشترکیه، مسجدیه یا مدرسهیه یا خانیست، به کسی به دیگری میگه آقا شما بالاخره اگه میشه از اینجا تشریف ببرید من جای شما مینشینم، منتها تعبیر کرده به رشوه در روایت، فرمود به اینکه رشوه میده برای اینکه طرف حرکت کنه از محل خودش و او در اونجا قرار بگیره، فرمود لا بأس. طبعا این فضلا باید محل مبا مشترک باشه، مثل مسجد یا خانه است که برای ورود مسافرینه، یا بالاخره حسینیه است، این جاهایی که مشترکه بهش پول میده که حرکت کنه و حالا او جایگزین شخص در سکنا بشه. مرحوم منتظری گفته که میتوانه یه جای دیگرم باشه، قاصبی باشه آمده منزل ما رو قصد کرده، میگه خیلی خوب به من 100 تومان بدید تا من حرکت کنم از اینجا، اینم مانعی نداره، گرچه برای قاصبی گرفتنش حرامه ولی دادن ما پول را برای رفع ید قاصب اشکال شرعا نداره، این مسلمه. بنابراین اگر عمل مباح باشه مانعی نداره، منتها اگرم عمل اون طرف کارش قبلن دفع رفع ظلم باشه باز هم مانعی نداره، ولو گرفتن او محرم باشه، اما دادن پول به چنین کسی محظور نداره. خب عرض کنم این مسلم. اما روایت دومی که شیخ به او اشاره میکنه و دیگران هم ذکر کرده ان، حدیث حکم ابن حکیم سیرفیه. این روایت را مرحوم وسائل در باب 35 از ابواب احکام العقود حدیث اول آورده. سأله حفظ الاعور، میگه از امام سوال کرد حفظ اعور، فقال ان عمال السلطان یشترون من القرب والعداوه فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا یظلمنا. فقال لا بأسد بما تصلح به مالک. ثم سکت ساعتا ثم قال اذا انت رشوته یأخذ منک اقل من الشر؟ قلت نعم. قلت نعم. قال فسدت رشوتك یا فسدت رشوتك. خب این روایت خوندم برای اینکه نکاتی در این روایت هست. پس اصل بحث این شد که ما پولی بدیم برای اینکه عمل مباحی را طرف انجام بده. در این روایت راوی سوال میکنه که خب ما قرب یعنی به اصطلاح مشک، کار ما درست کردن مشک و عرض کنم میان از ما مال سلطان مقداری مشک میخرن، بعد یک کسی را موکل میکنن که بیاد از ما تحویل بگیره اینها را، یا مقداری عداوه. عداوه عبارت است از ظرف هایی که با گل با پوست می ساختن و توی او آب می خوردن. گایم دیدید زمان های قدیم خوب ظرفی گای با سفال بود، گاهی با همین گل حیوانات ظرف درست می کردند و با او آب می خوردن. راوی میگه میان با ما معامله می کنند چون مال سلاطین که مثلا تعدادی مشک یا تعدادی عداوه برای اینها مهیا کنیم و با اینها قرار میگذاریم و پولش را میخواییم میگیریم. بعد اون مال کسی را وکیل میکنن که بیاد از ما این را بگیره و پولش را به ما بپردازه، یا مثلا قبلا پولش دادن حالا بیاد جنس را از ما تحویل بگیره. ما به این وکیل پولی میدیم که دیگه به ما ظلم نکنه. اشکال که نداره حضرت فرمود نه. خب برای دفع ظلم پولی میدید، در نتیجه مالتون محفوظ بمانه. بعد حضرت سکوت کرد. دو مرتبه سر مبارک را بلند کردن، گفتن یعنی شما وقتی که پول میدید میخواد یه کاری کنی که حق حساب بدید کمتر از شما بگیرن؟ مثلا شما بنا بوده 100 تا مشک بدید، 500 تا عداوه بدید، ظرف بدید، حالا میخواد کمتر بدید؟ اون که میره توی انبار قاضی میریزه، توی انبار حاکم میریزه. از که خب بعد دیگه گایم به این منظوره. گفت نه دیگه، اگر این باشه این رشوه تو حرامه یا فسد تر رشوتک. حالا اولا تعبیر کرده از مالی که شخص برای دفع ظلم حتی میده تعبیر به رشوه کرده. بعد حضرت فرمود این رشوه دیگه فاسده، هم خودت فاسد کردی پولت را و همین ما این عمل باطل است و جائز نیست. خب در بخش اول حکم به جواز کرد، فرمود که خب حالا شما برای اینکه بهتون ظلم نشه یه پولی میدی که نامش رشوه گذاشت و بعد گفتی این رشوه را میدی که به شما ظلم نشه و طبق اون چه عم شده است و واقع است بس شما مال بگیرند و این محصوری نداره. پس معنیش این است که بر امر مباح اگر ما پولی دادیم که نامش را رشوه اینجا گذاشته محظوری نداره. پس هم ضمناً کش میکه کلمه رشوه در غیر حکم هم استعمال میشده کثیر اما و محظوری نداشته، منتها اون رشوه حرام رشوه در حکم. ضمناً اینم کش میشه که دادن چنین حکمی مالی به منزله هدیه برای یک امر مباحیه. ولی اگر بنا شد که دادن این هدیه یا این مال به منظور این باشه که خیانتی بشه، کمتر مثلا گرفته بشه، تعداد مقدار فروش کمتر تحویل داده بشه، این گفت فسد تر رشوتک، این رشوهی که دادی رو فاسد کردی، یعنی فساد عملی از نظر وضعی این قرارداد باطل و جائز نیست. این روایت را حکم ابن حکیم نقل میکنه. در سلسله سند افراد دیگری هم که قرار گرفتند، یکی عبارت راوی از حکم ابن حکیم محمد ابن ابی حمزه است و راوی از محمد ابن ابی حمزه اسماعیل ابن ابی سماک یا اسماعیل ابن ابی سماله. محمد ابن ابی حمزه ظاهرا محمد ابن ابی حمزه سمالیه و ایشون ثقه است. خود حکم ابن حکیم هم چون در اسناد تفسیر قمی قرار گرفته جز به توثیقات عامه محسوب می شود و حکم به وثاقتش کردن. اما اسماعیل ابن ابی سمال یا ابی سماک یا ابی سمال، این را مرحوم منتظری میگه قالو انه ثقتون واقفیون ثقه. قالو یعنی اهل رجال گفتند که ایشون واقفی مسلکه ولی موثقه. خب زیادن در بین روات ما که شیعه اثناعشری نیستن ولی ثقه ان، به روایاتشون عمل میشه. ولی مرحوم استاد در معجم میگه لم یثبت وثاقت و وثاقت اسماعیل ابن ابی سماک معین معلوم نشده. این ابی سماک یا ابی سمال این وثاقت ثابت نشده. حالا مرحوم منتظری میگه قالو، نفهمیدیم کی قاله که این ثقه است. بله شما دیدید؟ شما این حرف که میزنید دیدید یا حد میزنید؟ خب اگر باشه اینطور که خیلی خوب، نور نه علوم، پس روایت معتبر میشه از نظر سند هم. علامه چی میگه؟ تضعیف علامه و توثیقات متأخرین را گفتن خیلی معتبر نیست. اگر نجاشی توثیق کرده باشه کافیه، مگر شیخ تضعیف کرده باشه که علامه بس مستند به چه اساس اینو گفته نمیدونم. خب حالا پس اگر نجاشی این حرف گفته باشه نمیدونم چطور شده، اینه باید مراجعه کنیم انشاءالله یادتون نره. آمدیم به این که این دو کلمه قرب و عداوه. عداوه اسم همون ظرف‌های کوچکه که جمعش عداوی است. قرب هم جمع قربه است، قربه هم همون مشک میگن. منتها این روایت را مرحوم وسائل نسبت داره به ابوالحسن یعنی موسی بن جعفر سلام الله علیه، ولو که این روایت از حضرت صادق علیه السلام ظاهرا یه خطایی شده، به جای حضرت صادق اسم ابوالحسن را ایشون آورده. خیلی مرحوم شیخ هم به تبع چیز از کنه که وسائل حدیث رو از حضرت ابوالحسن علیه السلام نقل کرده. بله آها درست. بسیار، ولی بالاخره علی کل حال این روایت رو نقل میکنم، به این روایت هم استناد کردم، بحثی هم برش نیست. حال روایت هم اگر بین در بین نبود، این چیز علی القاعده صحیح محمد ابن اسماعیل کافیه، محمد ابن حسین کافیه. بعد آمدیم به مسئله عرض کنم که رشوه دادن بر عمل حرام، این که خب مسلمن حرامه، معلومه، برای خاطر اینکه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اونم که مسلمه. سخن در مسئله فرضی بود که اگر رشوه بر عملی بده که مشترک بین حلال و حرامه، و دیدیم که مرحوم شیخ این را حکم به حرمت کردند، به تبع ایشون هم مرحوم از کنم بعض معاصرین، ولی جناب استاد خویی قائل شده به صحت این رشوه و این قرار داده بین عامل و بین مهدی رشوه، گفتن مانعی نداره. پول دادن بر عمل مشترک بین حلال و حرام درش محظور نیست، منتها طرف نباید مرتکب حرام بشه. و دیروز مفصلا بیان مرحوم آقای علامه تبریزی را به عرضتون رسوندم که ایشون میگه نه، به عملی که تصریح شده به اطلاق و اشتراک بین حلال و حرام، پول دادن بر این در تحت دلیل اوفو بالعقود و تجارتا انتراز داخل نمیشه و بر این اساس معامله باطل خواهد شد و اکل مال در مقابل او جائز نیست. اینم بحثش گذشت. برای اوکن مرحوم استاد میگه نه، عمل پول دادن بر عملی که مشترک بین حلال و حرامه اصل معامله درسته، ولی طرف نباید فرد حرام را انتخاب کنه. منافاتی نداره که اگر فرد حرام انتخاب کرد با معامله باطله و پول در مقابل او جائز نیست، اما اگر فرد حلال را انتخاب کرد معامله درسته و مستحق اجرت هم هست، ولیکن اصل بی بر قدر جامه درسته یا خیر، همون بحث مفصلی که درود عرض شد. و نتیجتاً فرمایش آقای تبریزی اینه که عدده تجارتن انتراز شامل عمل مشترک بین حلال و حرام نمیشه. خب بس او رو دیگه تکرارش نکنیم، درود به عرض رسوندیم. مراجعات مختصر این به بس امروز به این نوشته انشالله خواهید کرد. بعد آمدیم به این که معامله محاباتی، شیخ می فرمانه که گاهی از اوقات میشه که برای جلب نظر قاضی محابات در معامله میشه. معنای محابات یعنی به قیمت واقعی از قاضی پول گرفته نمیشه، به منظور اینکه قاضی رعایت کنه جانب این آقا را. حالا فرض کنید یک از کنم نمایشگاه اتومبیلیه، این قاضی های پولدار آمدن از این آقای نمایشگاه ماشینی بخرن، آقای نمایشگاهی هم یه محاکمه در فرونده در همین دادگاه داره، قاضی آمد گفت حاج آقا این قیمت این ماشین در بازار 100 میلیون تومنه ولی قابلی نداره، خدمت جناب عالی 50 میلیون تومان تقدیم میکنیم، این ماشین مال شما ولی دیر باره که حواست هم به پرونده ما باشه. اینه میگن معامله محاباتی. شیخ میفرماید که حکم معامله محاباتی هم حکم رشوه است، منتها میگه 3 قسم معامله محاباتی. قسم اول این که از همون اول این آقای فروشنده با قصد رشوه دادن و قصد رعایت و جانب او در حکم محابات میکنه. میفهمن این هیچ فرقی با رشوه نداره. خب رشوه پول میده برای برای حکم، اینجا هم کم میکنه، به قول شیخ که جنس 1 10 درهمی را به 1 درهم به او میده به خاطر رعایت او در جانب حکم. خب میگه مساق کامل رشوه و حکمه. قسم دوم میگه نه، معامله تمامه، آقا قیمت این ماشین 100 میلیون تومانه، مانعی نداره، ولی ما 50 میلیون تومان به شما میدیم به شرط اینکه در پرونده جانب ما را رعایت کنی و حکم به نفع ما صادر کنی. این قسم دوم شرطه. اصل معامله محابات، اصل معامله بیع و شراء است و تمامه، ولی یک شرطی در اثناء معامله کرده که این شرط شرط فاسده. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقدم هست، در نتیجه اصل عقد باطل میشه. اما اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، طبعا میشه یک معامله‌ای که مشتمل بر شرط فاسده. احکام معامله شرط فاسد بر او مترتب میشه که من جمله توزیع ثمن در مقابل شرط فاسد یا توزیع عرش. بله نه نه، به قاضی بگیم معامله 100 میلیون تومانه، بعد ما از جناب عالی 50 میلیون تومان میگیریم به شرط اینکه این کار را در قضاوت رعایت کنی. نه در مقام صیفا، بلکه در اصل شرط، در اصل معامله این شرط میکنه. ثمن 50 میلیون تومانه ولی به شرط، نه بدون شرط. قسم سوم اینکه نه، کاملا معامله تمام میشه، همون 100 میلیون تومانه، ولی در مقام استیفا میگه ما کمتر میگیریم، دائی او بر این دائیش، دائی او بر این عمل و کم کردن و محابات، این میشه که طرف و قاضی رعایت او را در مقام قضاوت بکنه، این دائیه. طبعا میگن دائی موجب تقدیر واقع نمیشه، زیرا خود شما گاهی خانت را میفروشی به دائی اینکه بری یک ماشینی بخری، بعدم ماشین نمیخری. دائی، تخلف دائی مضر به معامله نیست. اینجا هم بگیم که اصل معامله بر 100 میلیون تومان واقع شده، بعد این در مقام استیفاء ثمن محابات میکنه به دعای این که قلب قاضی را متوجه خودش کنه. شیخ می‌فرماید این به منزله هدیه بدائیه به آقای قاضی. هدیه قاضی هم که گفتیم قبلا بعض از انواعش حرام بود، بعضی حلال، لذا می‌گوید این به منزله هدیه. بعد می‌گوید والقول فی فساد المعامله له وجه قوی. در این که این بچه قبیر رجوع میکنه به همین آخری، چون که محقق شیرازی در حاشیه گفتن با آقای منتظر همین سیناس کرده، میگم بله، این که شیخ فرموده در این قسم سوم هم فساد با معامله له وجه قویون، چرا وجهون قوی؟ خب برای خاطر این که چون گفتن ولو این مهابات به خاطر ایجاد دائی در نفسه، ولی ما قبلن هم گفتیم اگر بنا شد رشوه به این منظور باشه، یعنی به منظور ایجاد دائی در نفس قاضی بشود، این هم همه منظره هدیه به قاضی است که گفت هدیه به قاضی قلوه و خیانت. در نتیجه این قسم اخیر هم که در مقام استیفا مهابات میکنه، این هم به همون منزله شیخ و رضا میگه هر سه حرامه. اون قسم اول و دوم رسما رشوه است، قسم سوم هم میگه هدیه است، هدیه باطل، و رضا این قسم سوم هم حرامه. ولی مرحوم استاد میگن که در قسم اول که معامله را مهاباتی انجام میده و قصدش در مهابات این باشه که قاضی نهایت جانب او را در پرونده کنه، ایشون میفرمان که این قسم هم حرمتش مسلم نیست، زیرا اینکه رشوه مالی است که در مقابل حکم میکنه حکم میده، اما این قصد کرده که این را بده و با قاضی شرط و شورتی و قراری نگذاشته، لذا میگن این از قبیل همون هدیه است که ما گفتیم اگر به قاضی دادن ولی قاضی میخواد حکم به حق کنه، گفتیم این هدیه حرام نیست، لذا این مهابات هم به منزله همون هدیه میشه و محکوم به حرمت شدنش دائر مدار حکم هدیه. در قسم دوم که شرط میکنه، میگم بله، این دار مدار قول به اینی که اگر شرط فاسد مفسد عقد باشه اصل معامله باطل میشه، ولی اگر شرط فاسد مفسد عقد نباشه خیر، معامله باطل نمیشه. اما در قسم سوم که میگن دائی تخلف دائی اصلا مانعی نداره و دائی در صحت معامله و فساد او دخالتی نداره اگر اصل معامله صحیحی باشه. در این مسئله یه مقداری محتاج به فحص و به بررسی بیشتریه که من انشالله اگه بتوانم فردا این بررسی ها رو میکنم. ضمناً ناگفته نمانه که این مسئله صدق میکنه در موردی که اجرت هم کمتر بگیره، جنسی رو به طرف میده، قیمت اجرت این اجاره این مثلا مایی 1,000,000 تومانه، این به مایی 100 تومان میده، یا در سایر اعمالی که میخواد برای قاضی انجام میده کمتر میگیره. این فرقی نمی کنه بین این که بیع مهاباتی باشه یا اجاره مهاباتی باشه یا سایر انواعی که بالاخره پولی به قاضی کمتر حساب میکنه بر اساس جلب نظر قاضی. آیا این فرمایش در این فرض حق با شیخ هر سه قسم حرامه یا خیر؟ لنا بحثم، الحمدلله.